هستی بندم خدمت شما عزیزان و خوبان همشهریان و همسایگان خودم عرض سلام و درود دارم. خیلی خوشحالم که در آخرین رویداد تونا در سال 1401 در استان همدان در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم. پیشاپیش هم میلاد مهدی مومن امام زمان خدمت همه شما عزیزان و خوبان تبریک عرض میکنم. ممنون میشم اگر دوستان ارائه بنده رو آماده کنم. خیلی سپاسگزارم. قبل از هر چیزم از زحمات استاد عزیزمون جناب آقای دکتر کزازی، جناب آقای دکتر زالهی و سایر مدیران استانی که کمک کردن این رویداد در استان همدان اتفاق بیفته کمال تشکر و قدردانی رو دارم. من دیگه در مورد رویداد تانا خیلی صحبت نمی کنم. فکر کنم از همه کم و بیش روح حاکم بر این برنامه رو می دونم که یک رویداد و یک برنامه به عبارتی به همرسانی یا مچ میکینگ هست بین طرف نیاز و طرف در واقع ایده که خدا رو شکر ما از تیرماه که شروع کردیم، از استان زنجان شروع کردیم و بعد کردستان و همطور استان مختلف بیش از 25 تا استان من فکر می‌کنم این برنامه رو امسال به نفع اثر اجرا کردم و خیلی برکات خوبی من می‌دونم این برنامه داشته در استان مختلف و خواهد داشت. انشاءالله که تداوم هم داشته باشه و مستدام باشه برای سال. خدمت شما عرض کنم اما چرا ما باید یک نگاه زیست بومی یا اکوسیستمی به موضوع نوآوری داشته باشیم؟ من موضوع ارائه‌ام نگاه سیستمی به نوآوریه که دقایق مصدق اوقات شما عزیزان هستم. امیدوارم یک دریچه جدیدی در ذهن دوستان و کسانی که کنشگر و فعال حوزه نوآوری هستند ایجاد بشه. به خاطر همون در واقع عرضم رو با این سوال شروع میکنم که از دیدگاه شما نوآوری رو اگر بخوام به یک ورزش تشبیه بکنیم آقای دکتر فرمانچی که در مورد روزآمدسازی زیستبوم های نوآوری کار کردیم بهتر بگیم که نوآوری دو ماراتونه یا دو امدادی است یا فوتباله؟ کدوم یکی از این ورزش ها به نظر شما معرف بهتری برای چیزی است که ما بهش میگیم اینوویشن یا نوآوری؟ این سوال رو در ذهن داشته باشین اجازه که در طول این ارائه بتونیم به یک پاسخ خوبی برسیم. شما عوض می‌فرمایید. ببینید تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم از 1950 به بعد موضوع نوآوری به صورت جدی مورد مطالعه قرار گرفته در دنیا. چرا؟ چون در صحبت عزیزان بود نوآوری چیزی است که امروز برای کشورها خلق ثروت می‌کنه، امنیت براشون ایجاد میکنه، رفاه جوامع رو بالا میبره، منجر به پایداری میشه در جوامع و کلی فواید دیگه که ما میتونیم برای نوآوری ذکر کنیم. مثلا موضوع نوآوری امروز در سطح بنگاه ها و سازمان ها و در سطح سیاست گذاری به یک موضوع کلیدی و یک اولویت به عبارتی اساسی تبدیل شده. اما این نوآوری چیست؟ چگونه اتفاق میفته؟ ابتدا میگفتن نوآوری حاصل فشار فناوری است. یعنی اگر من یک ایده نو و علمی و بروز داشته باشم روش سرمایه گذاری کنم، این به صورت اتوماتیک وار مسیر خودش رو طی میکنه. در انتهای این مسیر ما به نوآوری دست پیدا میکنیم، فشار فناوری شد. اما امروز از خیلی از شرکت های دانش بنیانی که متاسفانه حضور ندارن در جمع ولی از خوباشون و تاپاشون هستن توی جمعمون بپرسی میگه آیا نوآوری اینه؟ یعنی هر کسی یک ایده نو و جدید داشته باشه این ایده بدون هیچ استکاکی و بدون هیچ مسئله مسیر خودش رو طی میکنه، در انتهای این مسیر هم تبدیل به نوآوری شدن. حداقل اولین موضوعی که اینجا ما بهش برمیخوریم مسئله بازار و تقاضا برای اون نوآوری است. به قول شون پیتر که پدر نوآوری است، بزرگترین اقتصادکاری که بیشترین وزن رو به مفهوم نوآوری داد در ادبیات اقتصاد، گفت مهم نیست بهترین صابون شهر رو تولید میکنی اگر برای این صابون مشتری وجود نداشته باشه، اگر قبلش مردم رو به پاکیزگی و شستشو تشویق نکرده باشه، صابون دست شما نمونه. حالا یه بگو آقای دانش بنیان این فلان ما رو تو پارک روفناری همدان تولید کردیم، خیلی مسئله مهمی نیست. لذا اومده گفتن در کنار فشار فناوری یه نیروی دیگه وجود داره به اسم کشش بازار یا تقاضا. اما قضیه به همینجا هم خرد نشد. بعد اومده گفتن آقا این دو نیرو همزمان باید با هم کار کنه تا نوآوری اتفاق بیفته. جلوتر رفتیم یه دیگه بحث رو مطرح کردن که آقا این بنگاهی که این نوآوری رو انجام میده و شرکتی که این نوآوری رو انجام میده در خلأ که نیست، در انزوا این کار رو انجام نمیده، حداقل در یه چیزی هست که ما بهش میگیم سابلای چین یا اون زنجیره تأمین. یه سری بازیگر قبل از این بازیگر قرار گرفتن، یک سری بازیگر بعدش استلام میگن پایین دستی و بالا دستی تأمین کنندگان و مشتری. فکر کنم از اون کاغذ ها میخواییم بیاریم؟
نه
چون من یکم مطمئنم از وقت خودم تجاوز میکنم و هایی بگیم تو کزازی و حضار اجازه بدن. سپاس بذارم از شما. پس این بنگاه ما در خلای کار انجام نمیده، حداقل توی یک صنعتیه، یه سری پایین بازیگر پایین دستی و بالا دستی داره. ولی اگر همین رو هم شما در واقع بخواید خلاصه کنیم داستان نوآوری به اینجا، داستان خرج نمیشه. بیشترین استکاک و تنشی که شرکت‌های دانش بنیان ما نوآوری ما امروز دارن اتفاقا با بازیگرهای فنی حوزه خودشون نیست، با سازمان‌ها و بازیگران خارج از این حوزه است. مسئله شون با بانکه، مسئله شون با صندوق سرمایه گذاریه، مسئله شون با صندوق پژوهش فناوریه، مسئله شون با سازمان استاندارده، با محیط زیسته، با سازمان ها و بازیگره که شما در نگاه اول میگه پس این چی ربطی به نوآوری داره، ولی اتفاقا ربط داره، خیلی هم ربط به نوآوری داره. به خاطر همینه که در ادبیات نوآوری مفهومی تحت عنوان اینوویشن سیستم یا نظام نوآوری، حالا در یک مقیاس ملی شده این نظام ملی نوآوری مطرح شده. نظام ملی نوآوری چی میگه به ما؟ میگه مجموعی از بازیگران متعدد، چه بنگاه چه غیر بنگاه. غیر بنگاه که میگم شامل دانشگاه میشه، شامل سازمانهای سیاست‌گذار میشه، شامل خدمت شما عرض کنم نهادها و سازمانهایی که تأمین مالی میکنن و سرمایه گذاری میکنن و پول میریزن در پژوهش و توسعه فناوری میشه. همه این بازیگران بنگاهی و غیر بنگاهی که حالا تحت یک سری قواعد بازی، این قواعد بازی رو در ادبیات بهش میگن نهاد. در ادبیات حوزه نوآوری نهاد در فارسی ما اومدیم گفتیم نهاد یعنی سازمان و بحث رو از همینجا ما دچار کشفهمی شدیم. نهاد اصلا به معنی سازمان نیست. خیلی ساده، یا قوانین و مقررات مکتوبه، مثلا میگن آقا امسال قانون جهش تولید دانش بنیان، من میگم قانون جهش تولید دانش بنیان یک نهاده، یا فرهنگ و ارزش و هنجار و باوره. اگر امروز این سالن به قول دوستان قلقله نیست و جای سوزن انداختن نیست، شاید هنوز ما نتونستیم نوآوری رو به فرهنگ و ارزش و باور غالب تبدیل کنیم در دانشگاهمون، در میان سازمان‌های دولتیمون و در شرکت‌های دانش‌بنیانمون و غیره. پس نهاد چی شد؟ یا قوانین مقررات مکتوبه، یا فرهنگ ارزش باور عقیده است. اینها قواعد بازیه. این بازیگر و بازیگر، اونها قواعد بازی. این بازیگرا تحت اون قواعد بازی بازی می‌کنن. یه کسی نمی‌تونه بیاد تو زمین فوتبال مثلا با قواعد شنا یا مثلا بدمینتون عمل کنه. همه خودشون به اون قواعد می‌فهمن. مونده شما اون قواعد و اون ریل‌گذاری رو چطور انجام داده باشه. اگه بخواید اهمیت مفهوم نهاد رو بفهمی، یه مثال میزنم، اگه کسی خواست بعدا میتونم برای 50 تا مثال هم از اینا بزنم. یکی از انقلابی ترین نوآوری های تاریخ بشر ماشین چاپه. همه قبول داریم دیگه چه انقلابی ایجاد کرده. فکر میکنین همین نوآوری خیلی آماده شسته رفته چند سال پشت مرزهای امپراتوری عثمانی گیر کرد و نتونست وارد اون قلمرو گسترده بشه؟ چند تا عدد دوستان؟ کسیش عددی نداره؟ 100 150 200 280 سال سلاطین امپراتوری عثمانی در مقابل این نوآوری انقلابی و برافکن مقاومت نشون داده. تا دلتون بخواد از اینها تو تاریخ ما داریم. پس چطوره؟ خب نوآوری که حل مسئله فنی حل شده. چی حل شده؟ نهاده هنوز حل نشده مسئلهش. لذا در مجموع این بازیگران، این قواعد بازی تهش میخواد منتهی به خلق و اشاعه به کارگیری یک سری نوآوری بشه که باز خود این نوآوری ها باز برای ما خود این نوآوری خیلی اصالت نداره. این نوآوری باید بتونه منتهی به خلق ثروت، رفاه اجتماعی، امنیت، پایداری و غیره بشه. حالا این سیستم پس خیلی سیستم پیچیده‌ایه در مقیاس یک کشوره، درسته؟ من میخوام برم این سیستم رو بشناسم، ولی مجبورم برم بشناسم. تمام اینکه امروز مدیر پروژه نظام نوآوری وزارت علوم هم هستم و این کار رو طی یک سال گذشته با یک تیم حدود 10 نفره تلاش کردیم حداقل در مقیاس وزارت علوم انجام بدیم. بریم آیه محمدی اسلاید من برای اینکه این سیستم رو بشناسم، این سیستم پیچیده رو بتونم بهش نزدیک بشم، مثل همون بازی فوتبال، مثل یک فیلم، اول من بگم آقا من چه نقش هایی توی این سیستم دارم، توی این بازی چه نقش ها یا به عبارتی رول ها یا فعالیت هایی باید ایفا بشه. یه عده باید سیاست گذاری کنن، سکانداری کنن، ریل گذاری کنن، نقش رهبر ارکستر رو بازی کنن، یه عده باید تأمین مالی کنن. ما از قدیم میگیم چی؟ میگیم بیمایه فطیره. اگر میبینیم مثلا کره جنوبی در شاخص جهانی نوآوری رتبه 5 رو داره، دلیلش اینه که 4% از تولید ناخالص داخلیش که یک عدد بسیار بالایی است رو هر ساله داره هزینه آرندی و تحقیق و توسعه میکنه. بودجه NRF کره که نهاد مشابه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در ایرانه 9000 برابره. 9000 برابر یک سازمان مشابه در اونجا در این کشور. لذا این بازی که باید تو شما گول بریزید و بهش ورودی و اینپوت بدید، بعدا ازش آوتپوت بگیرید. اگر سرمایه انسانی دانشی متخصص و ماهر در این سیستم تربیت نشه و پرورش پیدا نکنه، بازم بازی نوآوری لنگه. کی میخواد نوآوری کنه؟ کی میخواد ثبت اختراع کنه؟ پس نگاه کنید دونه دونه این نقشا مهمه. اگر سازمان‌های بازیگرانی مثل پارک علم و فناوری و مرکز رشد اشاعه فناوری نکنن، زمینه رو برای کارآفرینی فناورانه مهیا نکنن، بازم این بازی یک جاش میلنگه. این چرخنده ها همه در هم افلنگ. کافیه یک چرخنده کار نکنه. به خاطر این میگیم نوآوری یک بازی سیستمیه، مثل فوتبال میمونه. درسته گول رو یک نفر میزنه، دیشب لیورپول و منچستر رو نمیدونم کیا نگه 7-0 شد فکر میکنم بازی. خب درسته این محمد صلاح دقیقه نمیدونم 80 خورده گل زد، ولی نمیگه محمد صلاح برنده شد، این تیم لیورپول برنده. بعد تازه تیم لیورپول همون 11 تا بازیکن تو زمین نیست، من حتی اسپانسر رو هم جز تیم میبینم که پول میده ها. همه تاثیر داره، تماشاچی هم رو نتیجه تاثیر داره. داور چطور سوت میزنه و داوری میکنه، هر روز داوران انشاءالله در خدمتش هستیم، خیلی مهمه با چه کیفیتی داریم عمل رو انجام میده. به خاطر این ما میگیم آقا این داوری بازی فوتبال یه نقش نیست، نقش‌های مختلفه. جلوتر بریم آقای محمدی. اون نقش‌ها من اینجا یه تعداد محدودی از بازیگران رو فقط نشون دادم. من میگم بنگاه اقتصادی در قلب نوع بازی نوآوریه، اینه که گل آخر رو میزنه. محمد صلاح بازی نوآوری بنگاه اقتصادی هست، چه کوچیک چه بزرگ، چه استارتاپ چه بین المللی، تفاوتی نداره، ولی به تنهایی این کار رو نمیکنه. در تعامل با دانشگاه، پژوهشگاه، پارک علم و فناوری، مرکز رشد، نهادهای تامین مالی و غیره در این کار میکنه. بعد روابط بین المللی هم اینجا مهمه، ولی بازم برمیگردم سر بحث قبلی. دو تا موضوعی که روی این بازی داره به شدت تاثیر میذاره، یکی همون قوانین و مقررات مکتوب و رسمی کشور، یکی هم اون فرهنگ‌ها و ارزش‌ها و هنجارها و باورهاست. جلوتر بریم. من اگر نقش‌ها رو لیست کنم در اون ستون سمت راست، میگم این نقش‌ها باید ایفا بشه، میام بازیگران رو دونه دونه میچینم جلوی اون نقش‌ها، تازه دارم آروم آروم میفهمم که چه اتفاقی باید بیفته. میدونم که توی تحقیق و توسعه کیا نقش ایفا میکنن،
تو انتشار و اشاعه فناوری کیا نقش بازی کنن. به این دیگر نگاهش به نهادی. تازه اینجا من یک چیز خیلی مهم رو از دست دادم توی نقشه. چیه آقای دکتر؟ از دکتر فرانچی انتظار داریم که کمک کنه به پیش رفت و بحث. چی رو ندیدم آقای دکتر اینجا؟ پاسکاری ها رو ندیدم دیگه، درسته؟ نشون ندارم کی باید به کی پاس بده توی این بازی. من بازیکن‌ها رو ارنج اینجا ارنج کردم، ولی نمیگم کی باید به کی پاس بده، کی باید با چه کیفیتی به کدوم از این بازیکن‌ها. یعنی روابط و تعاملات رو ندیدم. سیستم هم همش روابط و تعامله. چقدر بین پارک علم و فناوری، دانشگاه مهندسی، جهاد کشاورزی که تشریف بردن، استانداری، استاندارد، این و اون روابط خوب با کیفیت و مستحکمی تعریف شده. از نقش ها رو میگم چیه، بازیگر ها رو میگم چیه، اما این سیستم دیگه، مثل هر سیستم دیگه، یه سری ورودی داره، یک سری خروجی. بفرمایید یه چیز داره اسم شاخص جهانی نوآوری. سال هاست این گزارش داره در دنیا منتشر میشه، میگن گلوبال اینوویشن ایندکس جی آی وای. اگر دقت کنید میبینید به جای اینکه بیاد تعداد خروجی ها رو زیاد کنه، مثلا بگه آقا تعداد مقاله چند تا، تعداد پتنت چند تا، فروش، اول رفته 5 تا از شاخص ها رو اختصاص داده به شاخص های ورودی. میگه برای من وقتی میخوام نوآوری در کشور اندازه گیری کنم، فقط تعداد محصول نوآوران و صادرات های دانش بنیان مهم نیست، از اونها مهمتر برای من کیفیت همون قوانین و مقرراته، کیفیت زیر ساختاست، کیفیت خدمت شما عرض کنم سرمایه های انسانی. آخرش میام میگه آره خروجی دانش و فناوری و خروجی خلاقانه برای من مهمه. خب تو این شاخص رتبه ما در سال 2022 چنده؟ چند باشه خوبه بین 132 تا کشور؟ 35 مگه خوبه؟ ما تو برنامه هفتم تارگت کردیم که به 40 برسیم. بریم جلوتر آقای محمدی. ما در سال 2022 در بین 132 تا کشور در دنیا رتبه 53 رو داریم. خب خدا رو شکر، حداقل از متوسط بهتری. در سال 2014 مثلا 120 بودیم. خیلی وضعیت خوب. اما چرا ما 53؟ آقای محمدی دیگه اسمت رو سریع بزنید، یعنی آقا شما به سرعتی به بحث برید. چرا 53؟ چرا 5 نیستیم؟ 15 نیستیم؟ 10 نیستیم؟ چی باعث میشه ما رتبمون تو این شاخص 53 باشه؟ شما حدس می‌زنید چی باشه؟ بریم جلوتر. نه همون چیزی که از اول هم دارم در موردش هی تاکید می‌کنم. ما در شاخص نهاد بین 132 تا کشور 131ایم. یعنی یه دونه مونده بوده که از اون فایل اکسل ما ل پی پی افتیم پایین. یعنی چی؟ نهاد تو نهاد ضعیفیم. یعنی چی؟ اسلاید بعد لطفا. یعنی فضای سیاسی، فضای قانونگذاری و فضای کسب و کار در کشور ما برای نوآوری مساعد نیست. مثالش چیه؟ شرکت دانش بنیانی که 8 سال میدونه نمیتونه مجوز بگیره برای محصول نوآور. همه هم میگه ما مدافع نوآور و فناور و تولید دانش بنیان رو اشتباه کردیم.
تو
اینم
مافیا میتونه
داخل بشه یا نه؟ چی؟
مافیا
میتونه باشه. حالا اونجا اندازه‌گیری نمیشه، ولی دارم عرض میکنم دیگه، فضای قانون‌گذاری، فضای کسب و کار، مثلا ما شاخص سهولت کسب و کار داریم در دنیا، ایز آف دوینگ بیزینس، در اون شاخص هم ما رتبه 124 داریم. پس ببینید دوستان، ما سردران گرامی، مشکلمون در نوآوری خیلی مشکل خود فناوری و نوآوری نیست. چجوری بگم اینو؟ هاشمی هاشمیمون خارج از حوزه نوآوریه. اگه جایی دیگه داریم ضربه میخوریم. داستان نوآوری به غیر از اینکه شبیه فوتبال، شبیه به یک پرنده هم هست. پرنده با دو تا بال پرواز میکنه و اوج میگیره. الان ما کم و بیش شبیه داریم کاری میکنیم، اون بال دیگه آروم آروم داره یه تکونایی میخوره، ولی دقیقا شبیه پرنده هستیم. یه بالش داره خوب حرکت کنه. ببینیم ما اعضای هیئت علمیمون، پژوهشگرامون، دانشگاهیامون، فناورامون نقش خودشون تقریبا خوب ایفا کردن. آقا ما اراده کردیم رتبه علمیمون در دنیا چند امسال؟ اون رتبه نوآوریمون، رتبه علمیمون در دنیا چنده که بر اساس چاپ مقالات و نتیجه گیری میشه؟ 15
نیستن. ببینید علمی بود نیستن. نوآوری 53. علمیه شبیه همون دو ماراتونه. به استاد گفتید مقاله بنویس گرند میدیم استاد هم نوشته. رودان شده بودن. تو نانو را برمون 5 در بودیم. از نظر تو علمی. چقدر قدر ثروت میکنیم از نانو؟ رودان میدونیم. چون آخر خط شبیه فوتباله. خب معلومه هماهنگ کردن 11 تا بازیکن با هماهنگ کردن یه بازیکن تفاوت داره از نظر پیچیدگی. پس شبیه اون پرنده ای، پرنده ای که بال نوآوری های فنیش و فناوریش داره خوب حرکت میکنه. این من، منی که باید بتونم خوب سیاست گذاری بکنم، قانون گذاری بکنم، ریل گذاری بکنم، مسیر رو هموار کنم، برای اینا کار خودم خوب انجام نداره. نمیگم شرکت نشده شده قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ولی خیلی بیشتر از اینها ما باید کار کنیم که بتونیم این فناوران و نوآوران رو حمایت کنیم، کمکشون کنیم. در غیر این صورت حالا فکر می کنم حداقل داستان نوآوری در کشور به همین روال ادامه بده. در آخر استعاره میگم و یک داستان خیلی کوتاه که دیگه قشنگ این بحث انشاءالله تنشون بشه توی ذهن دوستان. پس داستان نوآوری داستان فنی نیست، فقط یک داستان اجتماعی فنیه. اول نمیگم فنیش، میگم اجتماعی فنی. مهمتر از فنیش اجتماعیش تو صحبت های دوستان های دکتر کزازی سایر عزیزان دیگه به نحو این مفهوم اشاره شد. یک موضوع اجتماعی است. ما در حل پیچیدگی فنی ماهریم در دنیا، ولی در حل پیچیدگی اجتماعی میلنگیم. یعنی چی؟ چهار نفر نمیتونیم دور یه میز جمع شیم روی یه موضوع توافق کنیم، اون کارو صفر تا صد انجام بدیم، تعویض بدیم. من میگم میخوای یه کاری انجام نشه بس کن به دو نفر، مثال دارم ازش، انجام نمیشه. خب خیلی ساده دیگه، بعد بریم حالا ریشه رو چرا باید بریم جمعی کار کنیم، گروهی کار کنیم، هماهنگی ایجاد کنیم. داستان کوه یخه. ما همون 10% 20% کوه یخ رو میبینیم که بیرون از آبه، اما مهم اینه که 80% زیر آبه. این رو اگه میخوایم ببینیم با چشم غیر در واقع چشم مسلح ببینیم، بعد بتونیم بریم تو اون اعماق، ما جریان بازی رو ببینیم. این چین چقدر خوب کار میکنه، ولی نمیبینیم پشت این بازی خوب چقدر هماهنگی، چقدر کار روانشناسی، چقدر کار تکنیکی و تاکتیکی و از سالها نمیدونم از یک سال قبل تمام اینا رژیم های غذاییشون همه با هم هماهنگ همافزا این بازی رو انجام میدن. لذا باید در کنار ساخت و سازها و جریان بازی ساز و کارها رو هم ببینیم. من متاسفانه هر جا که میرم با پارکای رو فناوری، من امسال بیش از 25 تا استان سفر کردم، همه صحبت از ساخت و سازه. خیلی خوبه ساخت و ساز، ولی مهمتر از ساخت و ساز ساز و کاره. همین برنامه تانا دوستان یه ساز و کاره، هزینه به خدا رو دست وزارت علوم نذاشته. دقیق میفرمایید؟ هزینه آنچنانی رو دست وزارت علوم نذاشته، ولی خیلی تونسته مسئله حل کنه. در حالی که شما میدونید یه ساختمون الان کسی کنم بسازه باید میلیاردها تومن هزینه کنه، ولی شما میتونید با کمتر از 4-5 میلیارد یه برنامه رو در کل استانه کشور را بیارید. خب پس ما میبینید بیشتر دنبال ساخت و در واقع ساز و کار با. و در نهایت اسلاید آخر رو من با یک مثالی در واقع خدمتتون تموم کنم. یه مفهومی تحت عنوان فرده بارپرستی، دوستان دقت کنید شاید براتون جالب باشه این بحث. فرده بارپرستی اشاره داره به داستانی که در واقع جنگ جهانی دوم رخ داد. این آخرین اسلاید. وقتی که نظامیای آمریکایی برای که بتونن به ژاپنی‌ها حمله کنن کجا رفتن؟ رفتن در جزایری نزدیکی ژاپن، جزایری دور افتاده که فقط یک سری بومی توشون زندگی می‌کردن که تا حالا نه به عبارت انسان متمدن و نمی‌دونم توپ و تانک و تفنگ و نمی‌دونم هواپیما ندیده بودن. به معنی که نیروهای نظامی اومدن تو این جزیره ها مستقر شدن، این بومیایی که تصویرشون رو دارید مشاهده می‌کنید زیر هواپیمای چوبی نشستن، دیدن روزی دو سه بار با هلیکوپتر و هواپیما اینا برای اینا از آسمون غذا میارن برای نظامی‌ها. اینا هم این وسط بالاخره یک دلی از غذا در مورد فیزی می‌بردن بالاخره از این غذاهایی که میومد. جنگ تموم شد، نظامی‌ها رفتن، بومی‌ها گفتن بس چرا کسی غذا نمیاره برای ما؟ ها متوجه شدیم داستان چیه. ما باید بریم هواپیما و رادار رو نمیدونم تانک و این چیزا بسازیم. خوشدم آستینا رو زدم بالا، شروع کردم با چوب و برگ و کاه و علف و اینا هواپیما ساختن و رادار ساختن و تانک ساختن رو بزنیم توی گوگل فرقه بارپرستی، بقیه عکساش رو میبینیم. فارغ از اینکه آقا اون غذا رو برای هواپیمای چوبی نمی‌آوردن، اصلا این دوستان متوجه بازی نشده بودن، تمام ذهنشون درگیر اون شکل و ظاهر و اصطلاحاً اون ظرف شده بود، از محتوا و روح و مظروف غافل. و خیلی مواظب باشیم تو موضوع این مقاومتی دوچار ظرف و شکل و ظاهر نشه. بله ظاهرهای ظرف و برقدار زیاد ایجاد دیگه. بعد بریم دوباره روح، دیگه بعد بریم دوباره اون کیفیت روابط بین انسان ها، بین سازمان ها، تا بتونیم تو نوآوری به یه جایی برسیم. در نهایت اسلاید آخر رو هم اگر آقای محمدی بیارن، من تلاش میکنم حتی از طریق این بیت از حافظ هم به شما نگاه سیستمی به نوآوری رو منتقل کنم. میگه حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. ممنون از توجهتون، به افتخار خودتون.
انصافا کیف کردیم، خیلی بهمون خوش گذشت.